از این رو ارزش اعمال آنان نیز بیشتر بود. لذا امام رحمت الله علیه به این موضوع عنایت خاصی داشته و فرمودند خواهرهای ما که در عصر نهضت شرکت داشتند ارزش اعمال آنان بیشتر بود از ارزش اعمال مردها. آنها با پرده های عفاف بیرون آمدند و با پرده عفاف با مردان هم صدا شدند و پیروزی را تحصیل کردند و حالا هم با قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند برای مستمندان دادند. این ارزش دارد. متمکنین اگر میلیون ها بدهند به قدر ارزش این نیست. دوستان عزیز، صحبت‌های بیشتر را از زبان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای زلیق مشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. اگر خواسته باشیم در رابطه با جایگاه و شأن حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم، چقدر خوبه که برگردیم به اون کلام زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند فاطمه تو ام ابیها. به نظر این حقیر با همین یک جمله تمام حق و جایگاه و شأن و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیامبر اکرم ثابت کردند. ایشون فرمودند که فاطمه مادر پدرش هست. وقتی که پیامبر فرمودند فاطمه مادر پدرش هست، جایگاه یک مادر و یک زن میتواند شاهد تحکیم خانواده و استحکام ارکان خانواده باشه. وقتی پیامبر میفرمایند که فاطمه مادر پدرش هست، یعنی جایگاه روحی و روانی خانواده به وسیله فاطمه زهرا سلام الله علیها تثبیت میشه. بنابراین در شأن و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها همین بس که پیامبر ایشون رو به عنوان یک الگوی تمام عیار عطوفت و مهربانی و عشق و محبت و ایثار و گذشت در خانواده معرفی میکنن. خب چقدر خوبه که ما در ایام دهه فجر هم قرار داریم و از کلام زیبای حضرت امام رحمت الله علیه استفاده بکنیم و جایگاه یک مادر رو که تربیت کننده شهدای انقلاب اسلامی هستند رو هم استفاده بکنیم. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که از دامن زن مرد به معراج میرسد. امروز امنیت و آرامشی که در جمهوری اسلامی هست، ما مدیون شهدا هستیم و این شهدا رو که تربیت کرد؟ همون مادرانی که تونستند با گذشت و ایثار از عزیزترین کسانشون بتونن درخت انقلاب اسلامی رو آبیاری کنن و بتوانند امنیت و آرامش رو با از خودگذشتگی و ایثار فرزندانشون برای ما به ارمغان بیارند. لذا من احساسم اینه که شاید حضرت امام رحمت الله علیه هم الهام گرفته از همین کلام پیامبر اکرم باشند که فرمودند فاطمه تو ام ابیها. یک مادر است که میتواند چنین شخصیتهایی رو در جامعه تربیت بکند که تمام کشور مدیون و مرهون اونها باشد. و جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر دقت بکنیم به عنوان یک همسر فداکار، یک مادر مهربان، حتی ما در منابع اسلامی هم داریم که پیامبر در زمان تبلیغ رسالتشون وقتی با انبوهی از مشکلات روحی روانی مواجه می شدن و وارد خانه می شدن، با نگاهی به فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام اون غمها و رنجها و مصیبت هایی که در خارج از خانه مشرکین برشون فراهم کرده بود رو از یاد می بردند. آرزوی سلامتی و توفیق دارم و تبریک مجدد خدمت همه مادران و خواهران و مناسبت روز زن از همه شما التماس دعا و خدا نگهدارتون.
همراهان عزیز ارجمند، با پایان برنامه کوثر هستی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. یک بار دیگر روز زن و روز مادر را خدمت همه شما مادران عزیز و زحمتکش تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت. جنبش BDS با عنوان یک جنبش مردمی و غیر دولتی با هدف فشار اقتصادی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی و در راستای اهداف ضد نژاد پرستانه، آزادی خواهانه و بشر دوستانه برای مردم فلسطین در 9 جولای 2005 پایه‌گذاری شد. این جنبش مدنی از کشورها و همچنین سازمانهای مردم نهاد خواسته تا رژیم صهیونیستی را به دلیل عملکرد ضد حقوق بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تحریم کند. قصد داریم در طی 6 قسمت در برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت با معرفی پیشینه تاریخی، اهداف، کارکردها و دستاوردهای جنبش BDS بپردازیم. در قسمت اول این مجموعه با پیشینه و ریشه‌های تاریخی جنبش بایکوت و تحریم می‌پردازیم. هفتاد و سه سال از ایجاد رژیم اشغالگر در داخل سرزمین‌های فلسطینی می‌گذرد و در این مدت دولت مردان و نظریه پردازان صهیونیستی همواره این حقیقت را کتمان کردند که رژیم اسرائیل بر مبنای تفسیری خاص از دین و مذهب یهود شکل گرفته و تأسیسش تنها بر اساس زور بوده و نه حقوق مدنی و بین المللی. جنبش بایکوت بخشی از تلاش‌های شخصیت‌ها و ملت‌های آزاده جهان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در قبال جنایات رژیم صهیونیستی است. از منظر تاریخی ریشه‌های اقدام به تحریم و بایکوت با مقاومت ایرلندی‌ها علیه سلطه انگلستان در قرن 19 باز می‌گردد. در حقیقت واژه بایکوت در سالهای 1880 و در جریان جنگ ایرلند وارد زبان انگلیسی شده، جنگی که در طی آن رعایای ایرلندی بر علیه زمینداران استعمارگر انگلیسی جنگیدند. بستر تاریخی پیدایش لغت بایکوت به شخصی با نام کاپیتان چارلز کانینگام بایکوت باز می‌گردد و در سال 1870 میلادی مباشر انگلیسی‌ها در املاک جان کرایتون بود. بر اساس اسناد وظیفه کاپیتان بایکوت این بود که درآمد زمین‌ها را از 35 رعیت منطقه گردآوری کند. با این حال بعد از آن که در سپتامبر 1880 تهدید به اخراج چند تن از رعیت‌ها از جانب وی مطرح شد، سایر رعیت‌ها از کار کردن بر روی زمین‌های کاپیتان بایکوت خودداری کردند. این اقدام رعایا با حمایت مردم بومی همراه شد و آنها نیز از ارائه سایر خدمات و خانواده بایکوت خودداری کردند. بعد این ترتیب ایرلندی ها با طرد مأمور انگلیسی های استعمارگر و بدون به کار بردن خشونت او را نابود کردند. این به حاشیه راندن و منزوی ساختن مباشر انگلیسی که ایرلندی ها در دهه 1880 صورت دادند، شیوه کلی سیاست بایکوت را در معنای عام آن نشان می دهد. بایکوتی که در حمایت از مردمی صورت گرفته که از زمین های خودشان محروم شده اند، همچون مورد فلسطین. در واقع در هر سه مورد ایرلند، آفریقای جنوبی و فلسطین که سیاست‌های بایکوت در آنجاها به کار رفته، مردم بومی از زمین‌هایشان محروم شده بودند و اراضی اونا اشغال شده بود. از همین رو اصول کلی بایکوت را میشه در چند اصطلاح زمین، مقاومت، آگاهی جمعی و روش‌های غیر خشونت طلبانه خلاصه کرد. گرچه ریشه های ضد استعماری اصطلاح بایکوت ممکنه بعد تمامی بایکوت ها مربوط نباشه، با این حال درباره فلسطین کاملا مرتبط است. فلسطین همچون ایرلند و آفریقای جنوبی قربانی بیرحمی استعمار بریتانیایی بوده، استعماری که در شخصیت سر جیمز بالفور تجسم یافته است. در دوم نوامبر 1917 بالفور وزیر امور خارجه وقت بریتانیا پس از ماها مذاکره از طرف دولت انگلستان با سازمان جهانی صهیونیسم اعلامیه‌ای منتشر کرد که به اعلامیه بالفور شهرت یافت. در این اعلامیه سیاسی و غیر حقوقی تاکید شده بود که دولت انگلستان نسبت به ایجاد یک مسکن ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین نظر مثبت دارد و تمامی تلاش خودش را برای رسیدن به این هدف به کار خواهد برد. اعلامیه بالفور گرچه ظاهری انسان دوستانه و خیرخواهانه داشت، اما در حقیقت در چارچوب معیارهای امپریالیسم و استعمار جای می گرفت و هدف اصلیش جلب مساعدت صهیونیست ها برای حمایت از بریتانیا در میانه دو جنگ جهانی و بهای آواره کردن مردم مظلوم فلسطین بود. در آن مقطع اوضاع نامساعد جنگی در اروپا سبب تلاش بریتانیا برای ایجاد اتحادها و ائتلافهای جدیدی جهت ایجاد فضای حیاتی در نقاط مختلف جهان شد. در جبهه روسیه ائتلاف متحدین در حال شکست بودند و آمریکا هنوز درگیر ورود به جنگهای جهانی در اروپا نشده بود. غرب آسیا تنها نقطه امید بود و امپراتوری از هم گسیخته عثمانی فرصتی تاریخی برای اعراب منطقه ایجاد کرده بود تا از سلطه حاکمان ترک خود رهایی یابند و همین امر اونا را به انگلستان نزدیک کرد. انگلستان تصرف بخش وسیع از بخش‌های غرب آسیای سرزمین‌های عثمانی را آغاز کرد. با این حال فلسطین را بخشی از دولت مستقل عربی که پیش از آن قولش را به حکام عرب منطقه داده بود قلمداد نکرد و پس از اعلامیه بالفور بر اعطای آن سرزمین به صهیونیست‌ها تاکید کرد تا برای حفظ منافع خودش تنها وابسته به اعراب نباشد و صهیونیست‌های ثروتمند نیز شامل این حمایت و وفاداری به غرب شوند. و بیان بهتر، رژیم اسرائیل با هدف تأمین منافع نامشروعی کشورها و قدرت‌های خارج از منطقه و بر پایه زور و اجبار در منطقه حیاتی غرب آسیا تأسیس شد و از سال 1948 تا کنون وظیفه تعریف شده این رژیم اشغالگر پاسداری و حمایت از منافع دیگران یعنی کشورهای غربی در غرب آسیا است. پس از تأسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948 میلادی، لابی های صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای مشروع سازی این رژیم کردند و هدف دیگر را نیز به اهداف قبلی خود افزودند. این هدف تلاش برای زدودن آرمان فلسطین از ذهن مردم و کشورهای جهان بود. فاصله بین سالهای 1917 تا 1948 میلادی، یعنی جنگ جهانی اول تا اتمام جنگ جهانی دوم را میشه شروع دوره مقاومت کامل فلسطین نام نهاد. در سال 1936 میلادی فلسطینیان جنبش اطاعت نکردن عمومی را آغاز کردند و این شورش و اعتصاب که 174 روز طول کشید و به قولی طولانی ترین اعتصاب عمومی طول تاریخ بود، شامل تمام سازمان‌ها و وسایل ارتباطی اداره شده توسط اعراب می‌شد. این اعتصاب عمومی سرانجام با امید مذاکره با انگلستان که البته هیچ وقت تحقق نیافت، با دخالت رهبران سازشکار عرب پایان یافت. پس از سال 1948 و پایان قیمومیت انگلستان بر فلسطین، تشکیلات صهیونیسم و دولت نامشروعش علنی و رسمی شد و فلسطین به دو بخش امنیتی و غیر امنیتی تقسیم شد. 90% اعراب در بخش امنیتی به سر می بردند. با گذشت زمان و روشن شدن ماهیت رژیم اشغالگر صهیونیستی، انتقادات و مقاومت‌ها وجهه جدی تری به خودش گرفت. توجه به لزوم بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی و توجه به حقوق ملت فلسطین ابتدا در جنبش‌های مسلحانه متبلور شد و این امر به ماهیت میلیتاریستی رژیم اشغالگر باز می‌گشت. طبیعی است که رژیمی که با زور اسلحه اقدام به غصب سرزمین‌های دیگران کند، از ابتدا با همان اسلحه و مقاومت مسلحانه روبرو شود و این منطبق بر قواعد حقوق بین الملل است. بر همین اساس عمر مقاومت مسلحانه در برابر این رژیم از مقاومت مدنی بیشتر بوده و جنبش‌های مقاومت و ضد اشغالگری نیز خدمت طولانی تری نسبت به جنبش‌های مدنی و حقوقی حامی فلسطین دارند. قطعنامه 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1975 میلادی رژیم صهیونیسم را نوعی نژاد پرستی و تبعیض نژادی خواند و آن را در کنار رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی قرار داد. این قطعنامه به شدت از سوی رژیم اسرائیل و متحدان غربی آن مورد انتقاد قرار گرفت. این رژیم مدعی شد قطعنامه 3379 ضمن توهین به کرامت یهودیان حاکی از یهود ستیزی است و نشان دهنده فقدان حساسیت به هولوکاست است، حالان که از نظر مورخان و جهانیان هولوکاست مورد ادعای صهیونیست ها مجهول و بیپایه است. با ادامه فشارهای آمریکا و کشورهای غربی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دسامبر 1991 قطعنامه 3379 را لغو کرد و 12 کشور عربی علیه آن رأی دادند و 7 کشور نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند. لغو این قطعنامه تأثیری در بهبود افکار عمومی جهانیان نسبت به رژیم آپارتایدی و اشغالگر صهیونیستی نداشت. اقدامات نظیر جداسازی، دیگرسازی، رفتار دوگانه، شهروندی نابرابر، کشیدن دیوار حائل میان جمعیت یک منطقه و ارائه نکردن خدمات یکسان و افراد حاضر در یک واحد جغرافیایی دلایل اعتراضات ضد آپارتاید بود و رژیم اسرائیل تمامی این اقدامات را علیه فلسطینیان روا داشته. از همین رو و علارغم انفعال مجامع جهانی، فعالان حقوق بشری نسبت به اقدامات این رژیم با حساسیت بیشتر عمل کردند. در نتیجه جنبش بایکوت و تحریم رژیم اسرائیل در 9 جولای سال 2005 اعلام موجودیت کرد. روح الله زاد، کارشناس و ژورنالیست حوزه فلسطین، در مورد جنبش BDS میگوید، جنبشی که در سال 2005 میلادی در درون سرزمین‌های اشغالی و در میان جامعه فلسطینی با مشارکت 171 سازمان فلسطینی آغاز شد، اینک بیش از 400 سازمان در سطح بین المللی با آن پیوسته اند و هر روز دامنه فعالیتش گسترده‌تر میشود و در اول کیفی نیز دارای تنوع شده. استقبال از این جنبش تا حدی شتاب گرفته که صهیونیست‌ها مقابله با آن را یک ضرورت فوری تلقی می کنند. تقریبا همه رهبران سیاسی رژیم اسرائیل بر از بین بردن این جنبش متفق القول هستند. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا، مکن نماز بران هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد. سلام و اوقاتتان بکام و لحظاتتان قرین مهربانی. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظاتتان هستیم. امید که فرصت همراهی داشته باشید و بشنوید هدیه های ما را در این برنامه. هدیه های از جنس تمثیل و حکایت، به شیرینی قند و به سودمندی تجربه. هر یک از ما اگر پای در مسیر بزرگان و راه‌های آزموده شده آنها بگذاریم، صد البته که فردای بهتر از امروز خواهیم داشت، به خصوص مایی که وارث گنجینه‌های بی‌بدیل از تمدن و فرهنگ و ادبیات هستیم. نمونه‌ای از این میراث‌ها را جناب سعدی در بوستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات برایمان به یادگار گذاشتند. این یادگارها را باید به بطن مردم آورد و به مصرف رسان. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این همت را انجام داده و امروز شما شنونده گوشه از این کار نیک هستید که امید به زندگی نام دارد. بشنویم این حکایت تمثیلی بی‌بدیل را.
همراه و یار تازه برگزیده ایم مأمون.
نیکمرد است. بگذار او را نیکتر بشناسی، به سخنانم ایمان خواهی آورد.
در حیرتم از تو.
از چه؟
میدانم در برگزیدن دوستان و یارانت سخت گیری و هر کسی را به حلقه نزدیکان خویش راه نمیدهی. حال چگونه است که این
در جامعه مندرس و پاپوش نیمدار و دستار بیرنگ و رویش نظر نکن سعد؟
پس تو بگو چگونه در او بنگرم محمود.
بگذار دست روی با آب گوارا تازه کند و بر سفره‌ات بنشیند، آنگاه خواهی دانست مهر من به او از چیست.
سخن نمیگویی تا دیگ کنجکاوی من را به جوش آوری؟ تا از دیدن بیقراریم حظ بری؟
تنها قصدم این است به عوض آن که خود میاندیشم را به تو بازگویم، بگذارم خود ببینی و بدانی صمد چگونه مردی است. همین.
باشه، پس خود میبینیم. میدانم آنگاه با تو خواهم گفت این مهر که به او بسته ای بیهوده است یا
چه؟
یا سزاوار.
میبینم که آهسته به سوی ما میآید. خب پس سنگ محک خیش مهیا کن.
آخر با من بگو صمد، تو را که روزگار چنین به سختی میگذرد، چرا از یاران و دوستان طلب همراهی نمی کنی و رنج سفر برخیش هموار می کنی؟
مسلمان، خداوند مرا تن سالم عطا کرده و قوه کار، با زاد و توشنده که خیش آنچه توانم می کنم، منت خلق خدا را نمی کشم، چه از این خوشتر؟
این نیکمرد چه می گوید محمود؟
حرف دلش را که آزاده است و از خلق بی نیاز؟
خوشا حال آن که محمود میگوید، هر که هست، که من مردی ساده‌ام، همین و بس.
پاسخ مرا بگو، آیا جز این است که اگر دل مشغول قوت لایبوت عیال و کودکانت نبودی، روی به سوی خداوندگار میکردی و عبادتش پیشه میساختی؟
خوش هر کس را مجال این وقت خوش است.
من نیز همین را میگویم. از چه یاری دوستان نمیپذیری تا مجال عبادتت بیش شود؟ آیا تو را چنین دوستانی نیست؟
به خدا سوگند فراوانند آنان که دوست دارند صمد را یاری کنند تا او به دل بپردازد به عوض گل.
پس از چه روی میگردانی؟
نیکمرد، من تنها یک سخن میگویم.
خب
آن زاهد که بر سفره غیر خداوندگار نشست و به بهانه زهد درهم و دینار غیر در همیان کرد و بر سجاده نشست، را به سوی بران و با کاسه ای آب و سفره اینان به جستجوی زاهدی راستین برو.
یا للعجب، غریب مردی هستی تو.
دیدی؟
خوش به حال تو محمود که در دوستی با چنین نیک مردی هستی. و خوشا من که این شب میزبان تو و دست و دل بی نیازت هستم.
کاروان آماده سفر است، تو نیز مهیا هستی صمد؟
آری، تنها.
ها چه شده؟ از چه آشفته خاطری؟ رنگ برده یا چین بر جبین آورده؟ این چه حالیست؟
محمود، چون انبان خیش می بستم تا حمایل استر کنم، چیزی در آن یافتم که از آن من نیست. ندانم با آنچه کنم و بیمناکم آنچه یافتم، دوستان را بر من بدگمان و غیر را بر من غالب کند. آشفتم که چه باید کرد.
آنچه یافته ای همیان کوچکی است که در آن 100 دینار است.
تو از کجا میدانی؟
خاطر خیش رنج مکان، بیا برویم. اکنون کاروان در راه می شود، آن همیان نیز از آن توست.
محمود،
کاروان سالار می گفت باید به شتاب در راه شویم تا پیش از شبانگاه از تنگه تراران بگذریم.
محمود،
پیش قراولان و شمشیر زنان رفتند و حال تو.
محمود، با تو هستم. با من بگو این همیان و سکه هایش از کجاست، ورنه در این دیار میمانم و تا صاحبش را نیابم و سکه هایش را باز نگردانم آسوده نمیشم.
مجنون شده ای صمد؟ 100 سکه تو را رسیده. شاکر باشو به سوی عیال و کودکانت بازگرد.
اگر مرا شوق سکه بود این نبودم. حال بگو این سکه ها از کجاست ها؟
میگویم به شرط آن که تو نیز به پذیریشان و عاقلی کنی.
تو بازگو باقیش و این که چه کنم با من.
این سکه ها سعد، آن که چندی پیش میزبان من بود، مرا بخشید و گفت در انبان تو بگذارم و خواست ندانی تا به دیارمان رسیم که گویا از انجام آنچه خواسته بوده ناتوان بودم. همین.
از چه آن نیک مرد باید که مرا 100 دینار دهد؟
از سر مهر به تو خواست یاریت کند. گفتی تن سلامت داری و دستی به کار، حرمت نگاه داشت، خواست سرمایه هم داشته باشی تا کارت رونق دهی. به پذیر سمر.
از چه باید چنین کنم؟
از این که این 100 سکه روزگارت به کند و خاندانت به آرامش میرسند و دیگر دل نیکمردی را شاد میکنی که توانسته یاور نیکمردی دیگر باشد. پس این حال خوش را از او دریغ مدار. ها؟
کاش گفته بودی.
خواسته سعد چنین بود که این بخشش در خفا باشد. پس شادمان باش و به این بیندیش که روزهای تنگ دستی به پایان رسیده و خداوند بنده ای را واسطه کرده تا یاور بنده دیگرش باشد. ها؟
کاروان حرکت میکند، کسی بر جای نماند، شتاب کنید.
کاشت در راه شدیم که کاروان راهیست.
مرحبا بر تو، برویم.
آرام گیرید، آرام گیرید، طراران رفتن.
همین؟ رفتند؟ دار و ندار من بردند، زاد و توش من بردند، متاعی که همراه داشتیم بردند. آنگاه تو کاروان سالار میگویی آرام باشید، طراران رفتند؟
من سالها سر پیچ و خم این راه ها میایم و میروم و کاروان ها هدایت میکنم. نشنیدم جمعی چنین بزرگ از طراران بر کاروانی هجوم آورند و خونی نریزند. ما جملگی به سلامتیم، پس خدا را سپاس.
خدا را به کدام سبب سپاس گویم؟ مالدار بودم، پای در راه نهادم و حال مفلسم. سپاس چه؟
آرام گیر و گریبانم رها کن.
جانت را بگیرم سزاوار است، گریبان که هیچ.
آرام گیر نفک شفیق، آرام گیر.
کاروان سالار، تو باقی مسافران گریزان و بیمناک را دریاب. این نیک من را من تیمار میکنم.
باشد باشد، گردایید. پراکندگی یک درد را صد می کند. گردایید.
آرام گیر برادر، این چه حال است؟
طراران آنچه داشتم بردند، درمانده شدم صمد.
تنها نعمتی که چون بازگیرند دیگر تو را ندهند نعمت جان است، باقی می آید و می رود. جز این است؟
نه.
پس صبوری کن و شاکر باش که به سلامتی. برخیز و عزم جذب کن. باید گرداییم و پیش از آن که شب فرو افتد به جایگاهی امن و امان رسیم.
آره آره، آره سمت صد دینار تو چه شد؟
سرمایه نیامده رفت، آن سکه ها را هم بردند.
آنچه قرار بود سرمایه کسب و کارت شود بردند و تو چون این آسوده ای؟ چگونه؟
چون تو را با چیزی اون سلفت نباشد، چون زایل شود خسته دل و درمانده نشوی.
اما آن سکه ها امید فردایت بود.
هیچ سکه ای امید فردا نیست، که اگر بود رو بودنش به دست طراران نمی سپردند. وای من اگر امید فردایم را بد عهدان بتوانند رو بود. برخیز برخیز، باید به یاری دیگران رویم.
خوشا به حال تو، خوشا به حال تو.
فرصت‌های من رو به پایان است و شوق ماندن من کنار شما پابرجا. با آرزوی روز دیگر و برنامه دیگر از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حکایات بی‌بدیل گنجینه ادب و پارسی، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تفاوت بنیادین دیدگاه اسلام و غرب در مقوله زن گفتند که نگاه اسلام و جمهوری اسلامی به زن نگاه تکریم و احترام است، در حالی که نگاه رایج غرب نگاه کالایی و ابزاری است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در نشست تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن و مادر و همچنین سال روز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه و دهه مبارک فجر افسودند. در اسلام زن و مرد از لحاظ ارزش‌های الهی و انسانی تفاوتی ندارند، البته در کنار وظایف مشترک هر یک از زن و مرد وظایف ویژه‌ای هم دارند و به همین علت است که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با این وظایف ویژه آفریده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند ما به نگاه اسلام افتخار میکنیم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبک زندگی سراپا اعتراض هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تبلیغات غربی ها مبنی بر این که اسلام و حجاب اسلامی مانع رشد زن می شود گفتند این یک دروغ واضح است و دلیل بارز خلاف واقع بودن آن وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است. ایشان افزودند در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا به این حد زن تحصیل کرده و فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از برکت جمهوری اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را زمینه ساز برجسته شدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردن و با تاکید بر این که قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین فضای صمیمیت در کانون خانواده شکل می گیرد خاطر نشان کردند که دستگاه های تبلیغاتی غرب و متاسفانه برخی غرب زده های داخلی تلاش دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کمرنگ و یا حذف شود. شهر کابل همزمان با سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر حال و هوای خاصی به خود گرفته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، امروز سال روز ولادت پرمیمنت نخستین بانوی بزرگوار جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، روزی که با ولادت همسر ولایت و مادر امامت جهان نورانی و مملو از خیر و برکت شد. همزمان با سال روز ولادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر، شیرین فروشی ها و گل فروشی های شهر کابل حال و هوای متفاوت از روزهای دیگر به خود گرفته است، چرا که شهروندان با حضور در این مغازه ها به مناسبت ولادت با سعادت ام ابی ها و روز مادر شیرینی، گل و هدایا تهیه می کنند تا به مادران خود اهدا کنند. سال روز ولادت بانوی دالم فرصت خوبی برای شهروندان کابل است تا بار دیگر به این مناسبت از مقام مادر تجلیل کنند. شهروندان کابل در گفتگو با این رسانه بر الگوگیری از سیره های علمی و عملی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان تاکید کردند. یک بیمار کرونایی در افغانستان فوت کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت سرطامه افغانستان اعلام کرد با فوت یک نفر دیگر بر اثر کرونا در این کشور در شبانه روز گذشته، مجموع فوتی های ناشی از این بیماری به 2407 نفر رسیده است. بنابر این گزارش، با شناسایی 57 بیمار جدید به کووید 19 در این مدت، تعداد کل این بیماران در افغانستان به 55231 تن افزایش یافته است. شمار بهبود یافتگان نیز به 47982 تن می رسد. درگیری های خونین میان طالبان و ارتش افغانستان در گوشه کنار این کشور همچنان ادامه دارد. به گزارش شبکه خبری ترو نیوز، عضو شورای ولایتی سرپل امروز گفت که در حمله طالبان به یک پسته ارتش افغانستان در نزدیکی ولسوالی گوسفندی 6 تن از نیروهای امنیتی کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. اسدالله خرم افسود این حمله در روستای آقبرک ولسوالی گوسفندی هنگام روی داد که طالبان به یک پسته نیروهای ارتش حمله کردند و تصریح کرد در این حمله 6 عضو طالبان نیز کشته شدند. این گونه حملات خونین باعث توقف روند مذاکرات صلح شده و انتظار مردم به پایان جنگ و کشتار در افغانستان به یأس و ناامیدی تبدیل شده است. نقشه راه خط آهن مزار شریف کابل به پیشاور پاکستان امضا شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد نقشه راه و ساخت راه آهن مزار شریف کابل پیشاور بین نمایندگان افغانستان، ازبکستان و پاکستان در شهر تاشکند به امضا رسید. در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که با ایجاد این خط آهن گام مهمی در راستای اتصال و گسترش همکاری های منطقوی برداشته شده است و رویای مشترک اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان تحقق خواهد یافت. پیش از این نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، از آمادگی این کشور برای احداث دو خط آهن از جمله ساخت خط آهن هرات مزار شریف در افغانستان خبر داده بود. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با رئیس ستاد کل نیروهای هند دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب امیر حاتمی امروز در حاشیه حضور در نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی هند در دیدار با ارتش بود بی پیل رابات بر گسترش همکاری های دو طرف تاکید کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با بیان اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور و مواضع مشترک آنها در بسیاری از موضوعات منطقوی و بین المللی تاکید کرد که موقعیت جغرافیایی دو کشور در حاشیه اقیانوس هند و جایگاه ممتازی در اختیار دو کشور قرار می‌دهد که می‌تواند زمینه خوبی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه دفاعی و امنیتی فراهم کند. در این دیدار طرف هندی نیز از حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه هوایی هند تشکر کرد و آن را نشانه اراده و توجه دو کشور به توسعه روابط دانست. در این دیدار وضع موجود همکاری‌های نظامی دو جانبه، حوزه‌ها و توانمندی‌های موجود برای همکاری‌های جدید بررسی و در مورد آنها تبادل نظر شد. دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها توافق کردند. سناتورهای روس تاکید کردند بازگشت ایران به برنامه جامع اقدام مشترک برجام به آمادگی دولت جدید آمریکا برای لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی واشنگتن علیه تهران بستگی دارد. ولادیمیر جاباروف نایب رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراتیو صنایع روسیه امروز در گفتگو با خبرگزاری نوویستی گفت که بازگشت ایران به اجرای تعهداتش در چارچوب برجام به لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بستگی دارد و دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور باید به طور یکجانبه چنین گامی را بردارد. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراتیو صنایع روسیه نیز گفت که برای تمدید توافق هسته‌ای با ایران قبل از هر چیز آمریکا باید یک اقدام یک جانبه برای برجام بازگردد و تضمین انجام تعهدات خیش در چارچوب آن انجام دهد. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته بودند که اگر ایران مجدداً به اجرای تعهداتش ادامه دهد، واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اما اقدامات تهران را مطابق با توافق هسته‌ای دانست و بر لزوم بازگشت آمریکا به اجرای کامل تعهداتش تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برخی اقدامات خود از جمله غنی‌سازی 20% یورانیوم را از سر گرفت. ایران همواره تاکید کرده است که اگر دولت آمریکا همه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را لغو و بدون قید و شرط به برجام بازگردد، ایران هم به تعهدات برجامی خود عمل می‌کند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر همراهان عزیز، دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همراه با خورشید.
رضاخان را از اول انگلیس های جنایتکار، انگلیس های غیر صالح که اسلحه در دستشون بود، رضاخان را اسلحه دار کردن و این آدم ناشایسته بی اصل را با اسلحه آوردن و مسلط کردن بر مردم. و چه جنایاتی در این مدتی که اون مرد سیاه روی کار بود نمیشد تشریح کرد. خدا میداند که به این ملت ایران چه گذشت در این کشف حجاب انسانیت را پاره کردن اینها. خدا میداند که چه مخدراتی را اینها حد کردن و چه اشخاصی را حد کردن علما را وادار کردند با سرنیزه که با زنهاشون در مجالس جشن یه همچه جشن، جشنی که با خون دل مردم و گریه تمام میشه. مردم دیگم همین ترتیب دسته دسته اینها را دعوت میکردند و الزام میکردند که با زنهاتون باید جشن بگیری. این آزادی زن این بود که الزام میکردند، اجبار میکردند با سرنیزه و پلیس مردم محترم را، واجدانهای محترم را، علما را، اصناف را، به اسم اینکه خودشون جشن در بعضی از جشن‌ها به اصطلاح خودشون انقدر گریه کردن مردم که اینها از اون جشن شاید اگر حیایی داشتن پشیمان می‌شد. یک رشته‌ام این بود که خدا می‌داند کشیدن، یک رشته‌ام جلوگیری از منابر و جلوگیری از روزخونی و خطابه به هر عنوان در تمام ایران شاید گاهی اتفاق افتاد که عاشورا یک مجلس نداشت. بعضی از اشخاصی که یه قدری مثلا جرأت داشتن نصف شب، آخر شب، سحر مجلس داشتن که اول اذان مثلا اون وقتا تمام بشه. همه ایران را از این فیض و از این که حتی ذکر مصیبتی بشه، ذکر حدیثی بشه، محروم کردن. این جز این که اسلحه در دست بیعقل بود. افاضل باید اسلحه دار باشن. اگر اسلحه در دست ناصالح باشد اون وقت این مفاسد ازش پیدا میشد و اون جنایاتی کشتار عامی که در مسجد گوهرشاد واقع شد و علما را هم دنبال او، علمای خراسان را گرفتند، آوردند به تهران حبس کردند، علمای بزرگ را حبس کردند و بعضیشون هم محاکمه کردند و بعضیشون هم پشت. اسلحه در دست بیعقل است، بیعقل بود.
امروز هم به پایان رسید، اما این که امروز به عمر ما افزوده شده یا از عمر ما کم شده بستگی داره به کیفیت زندگی ما. سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. برای شما عزیزان سلامتی و سربلندی آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
از عشق رویت ای سنم واله و مستم، از عشق رویت ای سنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. Thank you. شبیب هم بیا ای جان، شبیب هم بیا ای جان، در خانه مهرت ماما این گدا مهمان، در خانه مهرت ماما این گدا مهمان.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.